ایران زلفوارو ایران عاشورایی.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما به خیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم خبرهای ساعت 20 رادیو معارف رو به آگاهی شما میرسانم. 14 فلسطینی دیگر از جمله 2 کودک در 24 ساعت گذشته بر اثر گرسنگی در غزه به شهادت رسیدند. مدیر بیمارستان شفا اعلام کرد تعداد مرگ و میر ناشی از گرسنگی و سوء تغذیه در نوار غزه به 147 نفر رسیده است. در حملات صهیونیست‌ها به مناطق مختلف غزه از بامداد امروز نیز 41 نفر شهید شدند که 8 نفر از آنها به دنبال دریافت کمک‌ها بودند. به گفته منابع پزشکی غزه، زخمی‌ها و بیماران از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند که می‌تواند به مرگ آنها منجر شود. همچنین دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه اعلام کرد به علت ممنوعیت ورود شیر خشک توسط اشغالگران، خطر مرگ تدریجی 40,000 شیرخوار را در غزه تهدید می‌کند. این دفتر بار دیگر بر بازگشایی فوری و بدون قید و شرط گذرگاه‌ها تأکید و اشغالگران صهیونیست و کشورهای دخیل در نسل‌کشی را مسئول جان باختن بیگناهان به علت محاصره عنوان کرد. صدها هزار نفر از مردم جهان با برگزاری راهپیمایی خشم و انزجار خود را از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه اعلام کردند.
در ملبورن و سیدنی استرالیا تظاهرات کنندگان در اقدامی نمادین ظروف خالی از غذا را به یاد گرسنگان غزه حمل می کردن.
ما کوتاه نخواهیم آمد. آزادی، عدالت و رهایی مردم فلسطین از چنگال صهیونیست‌ها چیزی است که ما برای آن خواهیم جنگید.
گروهی از مردم در پایتخت مکزیک هم به نشانه همبستگی با مردم غزه پرچم فلسطین را روی حصار فلزی یکی از بناهای مهم این شهر دیوار نگاری کردند.
متأسفانه مردم فلسطین در وضعیت کاملا دلخراشی قرار دارند. آنها در مرحله پنجم هستند. مردم عملا از گرسنگی جان می‌دهند و وقتی برای دریافت کمک از مرکز آمریکایی امدادرسانی می‌روند، قتل عام می‌شوند.
مردم در آنکاره ترکیه هم در تظاهراتی باشکوه اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند. مراکشی‌ها هم به مانند هفته‌های گذشته در حمایت از کودکان و مردم غزه به خیابان‌ها آمدند. در ایتالیا هم مردم در حمایت از غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در به خطر انداختن جان کودکان تظاهرات برگزار کردند. مردم در عراق هم در حمایت از غزه تظاهرات برگزار و جنایات صهیونیست ها را محکوم کردند.
بحران روانی در نظامیان رژیم صهیونیستی دستاورد جنگ غزه برای نتانیاهو. رسانه‌های رژیم اشغالگر اعلام کردند از آغاز جنگ غزه بیمارستان‌های اسرائیل 19,000 مجروح نظامی را پذیرش کرده که شمار زیادی از آنها با بحران‌های روانی شدید مواجه بودند. همچنین بسیاری از نظامیانی که دیگر حاضر به بازگشت به جنگ غزه نشدند از سوی ارتش این رژیم مجازات شدند.
هزار نظامی صهیونیست روانی نتیجه جنگ حدوداً 2 ساله در غزه. روزنامه صهیونیستی یدیهود آهارونوت اعلام کرده بر اساس داده‌های جدید وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تا سال 2028 شمار نظامیان روانی این رژیم به حدود 100,000 نفر خواهد رسید که حداقل نیمی از آنها از استرس، استراب شدید، افسردگی و اختلال سازگاری رنج میبرند. بر اساس این گزارش بیش از 10,000 نظامی ارتش رژیم صهیونیستی هم اکنون تحت روان درمانی قرار دارند. این بحران میلیون ها دلار به دولت تحمیل کرده و اکنون ارتش و وزارت جنگ به جای درخواست برای تجهیزات نظامی، کمک های جهانی را برای درمان روانی سربازان درخواست میکنند.
اجازه بدین درباره سربازانی صحبت کنیم که در ارتش در حال خدمت هستند. یکی از آنها دیروز دست به خودکشی زد و او هم به فهرست بلند بالای خودکشی ها اضافه شد. این در حالی است که مقامات در حال اضافه کردن خدمت سربازی هستند و کاملا مشخص است که دولت به اوضاع سربازان بیتوجهی میکنه.
روزنامه یدیود آهارانوت فاش کرده که از آغاز جنگ تا کنون 54 نظامی دست به خودکشی زدند.
اگر جسارت گفتنش رو داشته باشم باید بگم ارتش اسرائیل بر مبنای تروریسم شکل گرفته، زیرا اصولا کشوری به نام اسرائیل وجود نداشت، بلکه اشخاصی بودند که میخواستن زمینهایی رو که به اونها تعلق نداشت تصرف کنند.
فرماندهان و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و حتی نتانیاهو با پیگردهای بین‌المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی مواجهند، مسئله‌ای که باعث شده بسیاری از آنان در طول سفر به کشورهای دیگر بازداشت یا تبعید شد. سانوز و کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. هشدار ارتش یمن به شرکت‌های کشتیرانی. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد از این پس هر کشتی متعلق به شرکت‌هایی که با بنادر فلسطین اشغالی همکاری دارند در هر نقطه‌ای از جهان که قابل دسترس باشد بدون توجه به ملیت آن هدف موشک و پهپاد قرار خواهد گرفت. یحیی سری گفت به همه شرکت‌ها هشدار داده شده که فوراً تعامل با بنادر فلسطین اشغالی را متوقف کنند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود از کشورهای جهان خواسته شده برای جلوگیری از تشدید تنش بر رژیم صهیونیستی فشار بیاورند تا جنگ و محاصره غزه را متوقف کند.
ضربه دیگر به قلب اقتصاد اسرائیل. بندر ایلات تنها دسترسی دریایی رژیم به دریای سرخ به طور کامل تعطیل شد. به دلیل حملات مستمر نیروهای یمنی و فشار شدید اقتصادی. درآمد بندر ایلات از 63 میلیون دلار در سال 2023 به 12.5 میلیون دلار در سال 2024 کاهش یافت. حدود 80%. تعداد کشتی‌هایی که در 2023 به بندر رسیدند 134 فروند بود. این تعداد در 2024 به 64 فروند کاهش یافت و در نیمه اول 2025 فقط 6 کشتی در این بندر پهلو گرفتند. ایلات مسیر اصلی ارتباط دریایی اسرائیل با آسیا و آفریقا بود. اکنون با تعطیلی آن بیش از 99% تجارت دریایی رژیم مختل شده. بندر در 19 ماه گذشته به طور مستمر ماهانه بیش از 1 میلیون دلار ضرر داده و با ناتوانی در پرداخت مالیات، شهرداری ایلات حساب‌های بانکی این بندر را مسدود و تقریبا 3 میلیون دلار بدهی مالیاتی را ضبط کرده. برآوردها نشان می‌دهد حملات انصارالله تا کنون حدود 3 میلیارد دلار خسارت مستقیم اقتصادی به رژیم وارد کرده. این وضعیت زنگ هشداری بزرگ برای امنیت اقتصادی اسرائیل است. این رژیم اکنون ناچار است به مسیرهای طولانی تر و پرهزینه تر روی بیاورد. تعطیلی بندر ایلات خطوط اصلی واردات و صادرات را مختل نموده و فشار سنگینی بر اقتصاد رژیم صهیونی وارد کرد. رازی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. عراق آماده استقبال از موج میلیونی زائران اربعین حسینی. مقامات عراقی از اجرای طرح جامعه امنیتی و خدماتی برای زائران اربعین خبر دادند. این طرح از 10 مرداد آغاز و از 13 مرداد نیروهای امنیتی در حال آماده باش قرار می گیرند. به گفته فرمانده عملیات بغداد، برنامه ریزی برای تأمین امنیت مسیرها، خدمات پزشکی و ساماندهی موکب‌ها در دستور کار قرار دارد. وزیر کشور عراق نیز در دیدار با مقامات ایران و پاکستان بر آمادگی کامل عراق برای میزبانی از میلیون‌ها زائر تأکید کرد و گفت خدمت به زائران افتخاری ملی است. در کربلا نیز عملیات شناسایی و پیشگیرانه در همه مناطق برای حفظ امنیت زائران آغاز شده است. اخراج مسلمانان از آسام هند با اتهام سکونت غیرقانونی. مقامات هندی در ایالت آسام صدها مسلمان از جمله زنان و کودکان را به دلیل سکونت غیرقانونی از خانه‌هایشان بیرون کرده و منازل آنها را تخریب کردند. این افراد اکنون در اردوگاه‌های موقت در نزدیکی مرز بنگلادش زندگی می‌کنند. فعالان حقوق بشر می‌گویند این اقدام بخشی از سیاست‌های ضد اسلامی دولت نارندرا مودی و حزب حاکم بی جی پی است که جمعیت مسلمانان را هدف قرار دادند. تنها در یک ماه اخیر بیش از 3400 خانه مسلمانان در آسام تخریب شده است. رشد حملات ضد مسلمانان در استرالیا. از آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 خشونت علیه مسلمانان در استرالیا به شدت افزایش یافته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که 75% قربانیان زنان و دختران مسلمان هستند. حجاب مهمترین دلیل هدفگیری عنوان شده و اکثر حملات به صورت فیزیکی یا کلامی بوده است. رشد مصرف محصولات حلال در جهان. در نتیجه پژوهشی در دانشگاه مکگیل کانادا مشخص شد که مصرف محصولات حلال در بین غیر مسلمانان رشدی قابل توجه داشته است.
رشد روزافزون گرایش به مصرف محصولات حلال در جهان. بر اساس یک تحقیق صورت گرفته در زمینه مصرف محصولات حلال در جهان مشخص شده است که
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های 2022 تا 2025 مصرف غذاهای حلال در کشورهای غیر اسلامی نسبت به مدت مشابه قبل از آن رشدی 8% داشته است.
این پژوهش که توسط گروهی از دانشجویان دانشگاه مکگیل کانادا انجام شده است نشان می‌دهد که مصرف غذاهای حلال به ویژه انواع گوشت حلال در قاره اروپا به شکل قابل توجهی رشد داشته است. در این گزارش همچنین آمده است
مصرف محصولات حلال توسط غیر مسلمانان اروپایی به شکل فزاینده‌ای رشد داشته است، به ویژه در کشورهایی چون انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند و بلژیک. مصرف این محصولات طی 5 سال اخیر رشد 25% داشته است.
بر اساس این گزارش علاوه بر غذاهای حلال، مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی و داروهای حلال در بین غیر مسلمانان رشد بسیار بالایی داشته است. پیش بینی می شود که تا سال 2030 میلادی حجم گردش مالی در صنعت حلال به 6 تریلیون دلار برسد.
و نگرانی مسلمانان آمریکا از خرابکاری در مساجد. پس از دیوار نویسی های نفرت پراکن در مساجد تکساس و کالیفرنیا، رهبران مسلمان از افزایش اسلام حراسی ابراز نگرانی کردند. به گفته شورای روابط آمریکایی اسلامی، جنگ غزه باعث تشدید تعصبات ضد مسلمانان در آمریکا شده است. در آستین و لس آنجلس نمادهایی چون ستاره داوود روی دیوار مساجد دیده شده و پلیس تحقیقات را آغاز کرده است. همچنین این شورا از ثبت نصاب جدید شکایات اسلام حراسی در سال 2024 خبر داد و خواستار افزایش امنیت مساجد شد. شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. با آگاهی شما میرسانم فردا سه‌شنبه 7 مرداد 1404 هجری خورشیدی برابر با 4 صفر 1447 هجری قمری و 29 جولای 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 25 دقیقه، اذان صبح فردا 3 و 38 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5 و 14 دقیقه بامداد خواهد بود. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان مهدی کاظمی و رضا رضایی شبی آرام همراه با سلامتی و نشاط برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف. تشکر میکنم از همکارانم در بخش خبری جهان اسلام و از شما خوبان که همچنان رادیو معارف رو میشنوید، روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز هستید یا موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز یا از دیگر راه ها شنونده صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف هستید. 24 دقیقه و 30 ثانیه هست. دوشنبه شب ششم مرداد 1404 سوم صفر هست و انشاءالله تا ساعت 10 شب در خدمت شما هموطنان خوبم، شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف هستیم، ایرانیان سربلند و سرفراز که این افتخار و این سربلندی همیشه برای ما بوده و به اون افتخار کردیم، چرا که دارای خصایص انسانی زیادی هستیم ما ایرانی ها و به خودمون میبالیم از این بابت. در فرصت قبل درباره پویش ایران جان صحبت کردیم و درباره استان ایلام و هموطنان خوبمون در این شهر زیبا. امروز یک بار دیگر میخواییم در این باره صحبت کنیم و عرض میکنم که زیباترین جاذبه ایلام مردمانش هستن، مردمی با قلبهای بزرگ، با روحیه مهمان نواز و صمیمی که هر غریبه ای رو مثل عزیز خودشون میدونن، لبخندشون، مهربانیشون و مهمان نوازیشون و صفای وجودشون هر غریبه ای رو به میون اونها جا میده. عرض کنم خدمت شما عزیزان که مردم ایلام با وجود چالش‌های روزمره قلبی بزرگ و مهربون دارن و هنر و سنت‌هاشون نشون میده که اونا همیشه شادن و امیدوار. آداب و رسوم خاص، مراسم‌های سنتی و غذاهای محلی همه نشون از فرهنگ غنی و اصالت این مردم، اینا همه بخشی از هویت ایران جانه که در ایلام هم نمود داره، خصوصا در این ایام که در ماه صفر و در پیشرو اربعین حسینی رو داریم. مسافران و زائران زیادی از این شهر عبور میکنن، میهمان ایلامی های عزیز میشن و ایلامی های عزیز با مهمان نوازی از زائران آقای امام حسین علیه السلام استقبال میکنن و در این سفر معنوی اونها هم سهیم میشن و ثواب شامل حالشون میشه. خدا رو شکر میکنیم و به همه زائران آقای امام حسین علیه السلام و همه ایلامی های عزیز میگیم التماس دعا.
نان عبا عبدالله اینجا حسینیه ایرانه ایران عبا عبدالله عمریز نخوردیم همه جز نان عبا عبدالله شهیدان ما جوانان ما ایران ما به قربان هزار مثل من فدای یک شب محرم هزار مثل من هزار مثل من هزار مثل من فدای یک شب محرم این محرم و سفر گریه های تا سحر اسلام را روزه‌های سنتی اسلام را زنده نگه می‌دارد.
با صدای خوب آقای سید مجید بنی فاطمه شنونده یه قطعه بودیم و خدا رو شکر میکنیم که این توفیق رو داریم ذکر حسین بر لبمون باشه در این ایام باشیم و این ذکر بر لبمون جاری باشه و باز هم میگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. انشاءالله قبول باشه همه عزاداری ها و سوگواری ها و عرض ارادتمون به آقای محسن علیه السلام به درگاه خداوند مهربان. هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی رادیو معارف، ساعت 20:20 دقیقه هست و زمان پخش برنامه پنجره مستند پنجره به مدت 19 دقیقه تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی رادیو معارف میشه.
پنجره اولین بار در ایران رضاخان بود که توسعه را در معنای غربیش عینیت بخشید. از نظر او داشتن قطار، پل و جاده و نداشتن حجاب و هر چیز که بوی سنت می‌داد ما را به توسعه نزدیک‌تر می‌کرد. از این رو با در دست گرفتن قدرت کار را شروع کرد. پای راهن را رضاخان به ایران باز نکرد. رضاخان که شاه ایران شد، ایران چند سالی بود که با راهن آشنا بود. پای راه آهن مثل خیلی از مظاهر فرنگ در دوره حکومت 50 ساله ناصرالدین شاه به ایران باز شد. اولین خط آهن ایران وقتی رضاخان پسر بچه‌ای 8 ساله بود راه افتاد. بلژیکی‌ها خط آهنی 10 کیلومتری احداث کردند که تهران را به شهر ری وصل می کرد و مردم به قطار آن ماشین دودی می گفتند. حتما رضاخان هم چند باری سوار آن شده بود.
انگلستان پس از ساخت راه آهن در هند، مصر و برخی از کشورهای قاره آفریقا در آرزوی راه آهن شمال جنوب ایران به سر می برد. برای همین یکی از موارد شاخص امتیاز رویتر که در زمان سلطنت ناصرالدین شاه منعقد می شود، تأسیس راه آهن در این مسیر است. بند دوم این قرارداد مستقیماً به موضوع ساخت راه آهن اشاره می کند، اما علما و مردم پس از شنیدن خبر عقد این قرارداد شروع به مخالفت می کنند. در نتیجه انگلستان به دلیل مخالفت هایی که با قرارداد رویتر می شود نمی تواند به هدف خود برسد. به این جهت این موضوع بار دیگر و در زمان احمدشاه مطرح می شود، ولی او نیز مخالفت می کند و در جواب درخواست انگلستان می گوید راه آهنی که به صلاح و صرفه ایران است راه آهنی است که از دزداب شروع شود و مسیر آن به اصفهان و تهران باشد و از آنجا به کرمانشاه و عراق متصل شود، یعنی از شرق به غرب ایران، چنان که از زمان داریوش هم راه تجارت هندوستان در آسیا و سواحل مدیترانه همین راه بوده است.
در زمان احمدشاه ساختن راهن سراسری نظر شاه جوان را جلب کرد تا به این شکل ایران را به اروپا وصل کند. او به دنبال خط آهنی بود که شرق و غرب ایران را به هم وصل کند، از مرز خسروی در غرب تا زاهدان در شرق. او می‌خواست از عثمانی تا هند راه آهن بکشد و راه ابریشم را احیا کند. این راه آهن بسیار مهم یک مخالف سرسخت داشت، انگلیس.
آتش بریتانیا را برای نوبت تعریف کرد.
اگه علمدار داشتیم اینقدر از معذرت می‌شدی. همین مردم خفتت می‌کردن.
خفتت ماخدین یعنی چی؟
حالا نمالو
شمید خفتت ماخدین یعنی چی؟
حالا نمالو
خفتت.
انگلیسی ها می ترسیدند که آلمان ها روس‌ها و عثمانی به مستعمره محبوبشان یعنی هند برسند. انگلیس می‌خواست راهن ایران از جنوب تا شمال باشد، یعنی از خلیج فارس تا قفقاز. این گونه راحت‌تر به آب‌های جنوب و شمال و همچنین نفت قفقاز و باکو دسترسی پیدا می‌کردند و می‌توانستند سریع‌تر به دشمن سرسختشان ضربه بزنند.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
اللهیار ساله تعریف میکنه که اومدن بررسی کردن پروژه راه آهن در ایران در زمان رضاخان. نهایتاً گفتن که آقا جان، اولا شما هنوز راه شوسه ندارید. راه آهن زود بهتر ابتدا راه شوسه درست کنید، کشور راه شوسه داشته باشه. ثانیاً اگر میخواهید راه آهن درست کنید، بهتر اینه که راه آهن خانقین به میرجاوه رو که اروپا رو به آسیا وصل بکنه و شما بتونید به عنوان ترانزیت حق ترانزیت بگیرید. علی رسالی که مترجم بود میگوید من این ترجمه کردم. رضاخان عصبانی شد، گفت که بی خود کردی تو، من میخوام از بالا به پایین راهن کشیده بشه.
طرح ساخت راهن شمال به جنوب از همان سال تاجگذاری رضاشاه آغاز شد. مجلس طرح آن را تصویب کرد و نظر خاصی نداشت، چون رضاخان خواسته بود. رضاشاه سال 1306 کلنگ احداث راه آهن را در تهران به زمین زد تا از دو سوی تهران ساخت راه آهن شروع شود. عمدتاً مهندسان آلمانی این طرح را مدیریت می کردند. قرار بود آنها راه آهن را از بندر شاهپور به بندر شاهی وصل کنند، یعنی از بندر امام خمینی فعلی به بندر ترکمن. طرح راه آهن ایران که 1400 کیلومتر بود از هیچ شهر مهمی غیر از تهران عبور نمی کرد. این راه آهن برای ایران نه صرفه اقتصادی داشت، نه مسافر جا به جا می کرد و صرفاً با اهداف نظامی و امنیتی برای انگلیسی ها ساخته شده بود. در همان ایام نشریات غربی نوشتند شاه ایران راه آهنی ساخته که از هیچ کجا به هیچ کجا می رود.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
واقعیتی که وجود داره اینه که در دوره رضاخان به دلیل اینکه نیروهای آلمانی و انگلیسی تو ایران حضور داشتن و حکومت رضاخان هم که از بدو شکل گیریش مدیون انگلیسی ها بود و اساساً به دنبال اجرای منافع انگلیسی ها بود، بله برخی از جاده کشی ها یا راه آهن کشیدن ها در دوره رضاخان اتفاق افتاد، در حالی که کارشناسان در همان زمان و بعداً معتقدن، از جمله خود دکتر مصدق یکی از کسانی است که این بحث رو مطرح کرده، که راه آهنی که در اون مقطع تاریخی منافع اقتصادی ایران رو تأمین میکرد راه آهن شرق به غرب بود، چون مسیر تجاری جاده ابریشم مسیر شرق به غرب بود و اون چیزی که منفعت اقتصادی برای ایران داشت راه آهن شرق به غرب بود، ولی اون راه آهن شمال به جنوب کاملا در راستای منافع خارجی ها کشیده شد.
این انگلیسی ها فشار آوردن این راه آهن جنوب تهران رو هر چه زودتر تمام کنیم.
به میمنت و مبارکی قربان، تأسیس راه آهن سراسری آرزوی دیرینه ملته. یادم میاد قربان از زمان احمدشاه صحبت شده بود که راه آهن بکشن، ولی یه مرتبه متوقف شد. میدونید شما چرا؟
خفه بمیر بودی.
چشم قربان، لال میشن.
احمدشاه که قرار بود کاری بکنه که تا حالا کرده بود، تمام اجناس خریداری شده الان تو انبارا دپو شده. انگلیس ها میخوان هر چی زودتر این خط راه آهن جنوب به شمال درست بشه.
جسارتن شاهنشاه معمولا در کشورهای همسایه مسیر جاده ابریشم رو خط آهن میکشن، مثلا شرق به غرب یا غرب به شرق رو.
انگلیس ها میخوان برای انتقال مهمات و نیروی انسانشون به وسیله این خط آهن دریای جنوب رو به دریای شمال وصل کنن، و البته اونا میخوان حتما اینجوری باشه. خب برای ما هم بد نیست، چون این خط آهن به مازندران میره و از وسط زمین های ما رد